صبح خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. به ساعت 9 صبح رسیدیم، همراه ما بمونید و در این ساعت مجله علمی روزانه رو بشنوید.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
فردگار ایتا سلام، صبح شما بخیر باشه. صدای ما رو از روزنه رادیو گفتگو میشنوید. تبریک میگم دهه کرامت رو به همه شما، همه شما امیدوارم در صحت، سلامت، آرامش و شادی باشید. ما مثل همیشه استدیو نیستیم، ما پارک ارمیم، باغ وحش ارمیم و جلوی من به جای اتاق فرمان یک سری بچه های خوشگل، خوشحال با کت شلوارای توسی هن که من واقعا خوشحالم میبینمشون. بچه ها سلام، خوبین؟ من خیلی خوشحالم شما رو میبینم. شما همه خوشگل، خوشتیب، خوش اخلاق، همه سرحالی. شما هم خوشحالین اینجا این؟ از کدوم مدرسه اومدین؟ ما این بچه ها اینقدر انرژی دارم، ما همه لبخند به لب. این بچه ها خیلی خوش اومدیم به روزنه رادیو گفتگو. بگین رادیو
گفتگو.
متشکرم از شما بچه ها. خب شما روزنه رو میشنوید. خب باغ وحش ارم هستیم، اما اینکه چرا باغ وحش هستیم، پارک هستیم و چرا فضا رو تغییر دادیم بهتون میگیم و اینجا گزارشگر حرفه ای ما جناب اسماعیلی هستن و دیگه گویا میدان در اختیار شما برای اینکه قراره که مصاحبه اختصاصی با دانشمندان آینده داشته باشن. در خدمت شما ایم.
عرض سلام خدمت شما سرکار خانم فرحی و شنوندگان محترم برنامه روزانه از رادیو گفتگو. بله، ما در مکانی که شما اعلام کردین هستیم. اینجا یک انرژی هست، موقعی که آدم میاد توی طبیعت از این فضا استفاده میکنه، از حیواناتی که اینجا هستن آشنا میشه آدم با این اتفاقات. از بچگی برای من بسیار جذاب بوده، الانم بچهای دبستانی اومدن منو بردن یاد بیش از نیم قرن پیش. بچه‌ها خوبین ان شاءالله؟ یه انرژی جیغ و دست و هورا. خب این انرژی و این بچه های که آینده سازان مملکت هستن و قطعا آینده مال این بچه ها هست، از یک مدرسه آمدن تا در کلاس های درس به طور تئوری سکا خانم فرحی آموزش هایی رو که میبینن پای درس و کلاس خسته میشن، گاهی وقتا شیطنت میکنن، ولی وقتی به محیط میدان میان، حتی تو مدرسه به آزمایشگاه ها سر میزنن، در کارهای عملی شرکت میکنن، اون انگیزه ها انرژی خودشون نشون میدن، نوبغشون هم اونجا مشخص میشه و شناسایی میشن. اما آمدنشون به این مجموعه در این محیط زیبا و هم میتونیم بگیم خاطره برانگیز و جذاب، با همت مسئولین مدرسه شون انجام شد که میخوام با یه گفتگو داشته باشم با آقای رایی که مسئولیت و مدیریت این بچه رو در مدرسه که حالا دبستان رو نام میبرم معرفی میکنم و بفرمایید که آقای رایی ضمن عرض سلام چی شد که باغ وحش ارم رو انتخاب کردیم با بچه ها آمدین چه مقطعی هم هستن؟
بله عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. خدمت شما بزرگوار عرض کنم که ما معمولا هر ساله بچه ها رو توی اردیبهشت ما بچه ها رو میاریم پارک ارم. البته دو تا هدف داریم، یکیش اون جنبه تفریحی داره، بعدم بحث بعدیش مسائل علمی شه. میاریم بچه ها رو با حیوانات آشنا میکنیم، طریقه نگهداریشون، طریقه آداب زندگیشون آشنا میکنیم و چون درس علومشونه اصلا به خاطر این میایم اینجا، هم به بچه ها خوش بگذره هم یه خاطره بسیار خوبی رو داشته.
یه معرفی از دبستان و منطقه هم بفرمایید که آشنا میشن شنونده ها که بچه های کدوم منطقه دبستانه.
بله من اسمم رضاست، فامیلیم راییه، بازنشسته آموزش پرورشم و این الان اگر بخوام خدمتون بگم شاید سن تجربه‌ام که دارم اعلام میکنم شاید به اون فیزیکی من نخوره. من 42 سال سابقه خدمت دارم و مدیون این شور و نشاط این بچه ها هستم. سال 87 بازنشست شدم، از اون جایی که به این شغل شریف علاقه داشتم و زندگیم این بچه ها هستن اومدم مدرسه تأسیس کردم و هر روز صبح از ساعت 5 صبح که بیدار شدم 6 و نیم بیارو بف مدرسه هستم تا ساعت 5 و نیم 6 غروب و با انرژی و شب هم که میرم خونه سر به بالی میذارم بسیار بسیار آرام، همش دعای خیر این جوان‌ها و
درود بر شما و همچنین درود بر همین بچه‌ها و کسانی که آمدن همراه شما هستن. یه سوال رو در رو بپرسیم از برنامه روزنه. بچه‌ها با آقای رایی چند بار اومدین پارک و در محیط‌های باز مسائل علمی رو آشنا شدین، آموزش دیدین و لذت بردین، دوست دارید این اتفاقاتو؟ درود بر شما. درس توی کلاس رو بیشتر دوست دارین یا درسی که در محیط‌های باز باشه و عملی باشه؟ کدوم درس رو بیشتر دوست دارین؟
ریاضی.
خب ریاضی رو که گفتن خانم فرعی عزیز، معمولا کسی که ریاضی میخونن بچه‌های میگفتیم خیلی درس خون هستن، آینده‌اش رو از حالا انتخاب کردن. اونایی که علوم انتخاب میکنن معمولا کنجکاوهایی هستن که جزء حالا مخترعین میشن که خدمات خیلی خوبی هم دارن، اکتشافات بسیار زیاد دارن. اونایی که ریاضی بودن یکیشون بیاد یه علتشو بگه چرا ریاضی رو دوست داره. کدوم؟ اسمتون؟
محمد حسام جودکی هستم.
چند سالتونه؟
8.
8 سالتونه. این 8 سال
از
8 سال و نیم، نه نیمشو دقیق بگو، چقدر مثلا؟
7 سال و 5 ماهه.
7 سال و 5 ماهه، 8 سال و نیم. ریاضی هم دوست داری؟
بله.
درود بر شما، انشالله آینده بسمن روشنه که 7 سال و نیم 8 سال و نیم و دقیقا به همین. چرا ریاضی رو دوست داری؟
چون که از بچگی علاقه زیادی به ریاضی و جمع و منها و ساعت و اینا داشتم.
خب چگونه این علاقه به وجود اومد؟
از پیش دبستان مدرسه کودک.
خب ریاضی توی زندگی ما تأثیر داره؟
بله.
چه تأثیری داره؟
باهوش میشیم.
آفری.
دانشمند میشیم.
آفری. یه مسئله ریاضی برات طرح کنم. خب دانش آموزی از پدر خود قبل از خروج از منزل 50,000 تومان، البته اصلا من زمان ما 5 ریال بود، 50,000 تومان پول تو جیبی گرفت. وقتی به مدرسه رسید یک مداد خرید 5,000 تومان، آمد در مدرسه یک بسته غذایی خرید 45,000 تومان و بقیه‌اش هم برای کمک‌های مدرسه داد. شما بفهمین که چقدر موند برای کمک‌های مدرسه؟
ببخشید گفتین چی؟ 50,000 تومان یا 50,000؟ 50,000 تومان یا 5,000 تومان؟
50,000 تومان پول تو جیبی گرفتی، 5 تومان رفتی مداد خریدی، 45,000 تومان دادی بسته غذایی خریدی، یه بسته ایرم برای کمک‌های مدرسه بوده، کمک‌های نقدی. چقدر دادی مدرسه؟
من میدونم.
50. چند جا؟
50.
دیگه 45 که بسته غذایی بود، 5 تومن که مداد بود، شد 50. چقدر مون کمک کنی مدرسه پولی نمون. آفرین. حالا بریم سراغ علوم. اونایی که علوم دوست دارن، علوم‌ها زیادن. شما بفرمایید، شما خودتو معرفی کن.
حسین ناظم هستم.
ناظم بچه‌ای
9 سالمه.
آفرین 9 سالته. توی علوم چه بخشی خیلی شیرینه که علومو دوست داری؟
بخشی که در مورد طبیعته.
خب طبیعت رو بیشتر توضیح بده.
طبیعت گل ریشه داره، ساقه داره، برگ داره، گل برگ داره.
خب طبیعت غیر از گل و گیاه و برگ و ریشه و درختان دیگه چیا داره؟ اینجا هم هستا.
حیوان داره دیگه، آدم داره.
یه سری چیزا هم هست که در طبیعت جاری میگه شور 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 و بعد قایق سوار میشه.
آب.
آب رودخانه. آفرین، درود بر شما. ما چقدر باید برای محیط زیستمون رو توی درس‌های علوم توجه داشته باشیم که کشوری که اینجوری شما الان دارین استفاده می‌کنید بذاریم برای نسل‌های بعدیمون؟
خیلی باید مواظبشون باشیم، چون که نسل‌های بعدی و خدای نکرده آب نمیمونه.
آفرین خانم فرعی عزیز. ببینید گفتگوهایی که ما با بچه‌های دبستان داریم به قدری در صداقتشون، در گفتارشون، اون کلامشون که منعقد میکنن میگن برای ما بار مسئولیتی به وجود میاره که شاید خیلی جا که مسئولیت داریم غافل بشیم چرا کوتاهی میکنیم، ولی میایم خدمت شما، همراهتون هستیم با آخرین صحبت. و جان
منطقه‌مون هم معرفی نشد.
عرض کردم که منطقه‌تون هم بگین. چندی منطقه؟
ما از اداره آموزش پرورش کهریزک هستیم، دبستان محمد صدرا.
میایم خدمت شما با اینکه بچه‌ها میگن گل همه رنگش خوبه، بچه
زرنگش خوبه،
گل همه رنگش خوبه، بچه زرنگ. البته آقای اسماعیلی فکر کنم مال زمان ما دیگه، نسل جدید شعر دیگه دارن.
اون زمان ما که اینا رو ما میشنیدیم، ما خودم جزو مثلا
من اجرا میکردم،
دانشجو مثلا بودیم
من اجرا میکردم. شما میشنیدیم، بچه بودیم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما بچه ها، خیلی ممنون، متشکر. و همه شنوندگان سپاسگزارم. شما روزانه رادیو گفتگو رو میشنویم. مجازی رو دیده باشیم، دنبال کرده باشیم، اگر بحث‌های مربوط به حمایت از حقوق حیوانات رو علاقمند باشیم، پیگیری کرده باشیم، بحث انقراض حیواناتی که متاسفانه دارن از دست میرن، خیلی ها در مورد باغ وحش‌ها سوال دارن که اصلا چرا باغ وحش‌ها وجود دارن، سازمان حفاظت محیط زیست آیا نظارتی داره یا خیر، و می‌خوایم راجع به این چالش صحبت کنیم. و دعوت کردیم از دکتر معصومه پرویزی فرا که دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست هستن و نظارت بر باغ وحش ها رو بر عهده دارن، و جناب آقای حسینی که ریاست محترم باغ وحش ارم هستن. و از هر دو بزرگوار میخواییم راجع به این چالش بپرسیم. خانم دکتر، ما وقتی که میبینیم تصاویر در فضای مجازی، مثلا شیری در باغ وحشی در کشور ما انقدر نحیف و لاغر هست و واکنش افکار عمومی رو ایجاد میکنه که اصلا چرا نمیرسن، چه اتفاقی افتاده، و آیا واقعا سازمان حفاظت محیط زیست میرسه به این حیوانا؟ چون ما مرتب میبینیم که حیوانا، مثلا ببری که از روسیه وارد شد بیمار شد و از دست رفت، ولی شما میگین که نظارت وجود داره. چه نظارتی وجود داره؟
با درود و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که حال و روزتون مثل همین اردیبهشت امسال که فوق‌العاده زیبا و بهاری شده پرنشاط و عالی باشه. خدمتون عرض کنم که بله، مطالبی که شما فرمودین کاملا صحیح هستش. خوشبختانه کشور ما مردمی داره که خیلی دوستدار حیوانات هستن، و یه مثلی هست میگن که اگه میخوای فرهنگ یه کشور رو بشناسی، رابطهشون رو با حیوانات و دلسوزیشون رو با حیوانات در نظر بگیر. کشور ما کشور غنی هستش، هم از نظر حیات وحش، هم از نظر تنوع ژنتیکی که وجود داره، و هم از نظر فرهنگی. در مورد مسئله‌ای که شما فرمودین، چالش‌های خیلی خیلی زیادی قبل از این وجود داشت که داریم کم کم روش کار می‌کنیم. ببینید، بر اساس قانون 35 حفاظت بهسازی، قانون اساسی که در مورد محیط زیست هست،
بله،
این قانون میگه که تمام باغ‌های وحش کشور، پارک‌های وحش و مراکز نگهداری حیوانات که کوچیک‌تر از باغ وحش‌ها هستن، ملزم به گرفتن مجوز از سازمان محیط زیست هستن. درسته. یعنی تحت نظارت سازمان محیط زیست هستن و محیط زیست به عنوان یک ناظر باید به کار اینها نظارت بکنه. این نظارت به صورت تعاملی هست. مجوز اول داده میشه، مجوز بهره برداری داده میشه. ببینید وقتی که یک حیوانی از طبیعت گرفته میشه به هر دلیلی، قاچاقچی حیوان رو میگیره، حیوان آسیب میبینه توی طبیعت، حیوان مثلا دست یک کسی بوده که خوب ازش نتونسته نگهداری کنه، میاد تحویل میده، و یا مثلا درگیری هایی که توی طبیعت هستش، به هر حال حیوان توی تله گیر میکنه، حیوانایی که برای ما ارزشمند هستن، اینها رو میان تحویل محیط زیست میدن، حفاظت محیط زیست. ما اینجا اصطلاحاً یه ریهابیلیتی سنتری داریم، مرکز بازپروری توی سازمان حفاظت محیط زیست وجود داره که به شکل یک قرنطینه خیلی بزرگ است. حیواناتی که مشکلاتی دارن به این صورت اگر قابلیت رهاسازی داشته باشن به سرعت رهاسازی میشن، چون میدونین که اگر حیوان مخصوصا پرنده های شکاری دو روز یک هفته توی قفس بمونن برگشتشون به طبیعت بله. بسیار سخت هست. نمادین خیلی میبینیم میرن پرنده ها رو میگیرن رها میکنن، یا مثلا میخوان که حالات تبلیغاتی داشته باشه، ولی اکثر اینها به طبیعت بر نمیگردن. در هر حال این رهاسازی تا حد اکثر امکان انجام میشه، و در غیر این صورت اگر حیوان واقعا کارهای درمانی روش انجام شد و قابلیت رهاسازی نداشت، به باغهای وحش و مراکز نگهداری سپرده میشه.
درسته.
گاهی وقتا این مشکلات زیاده توی حیوان، مثلا توله‌ای هست که توله خرسی هست در بچگی تصادف کرده، مشکلات استخوانی داره، خوب جوش نخورده، مشکلات حتی فلجی چیز داره، یا مثلا اندام ها داره، و یا اینکه مثلا حالا یک حیوانی مشکلات تغذیه‌ای داشته، از کسی گرفته شده، خوب رسیدگی نکرده، چون نمیدونن که به هر حال حیوانا از نظر تغذیه‌ای خیلی متفاوت هستن
خیلی بله.
با پت یا حیوانایی که در سگ گربه هایی که خونگی بله. نگهداری میشن بسیار متفاوت هستن، حتی اگه یک مقداری چون رژیم غذایی اینها متفاوت هست، نرمی استخون دارن، ضعف دارن، مشکلات انگلی دارن، اینها میان به باغ وحش سپرده میشن. باغ وحش به عنوان دست راست محیط زیست میاد کمک میکنه و اینها رو نگهداری میکنه، برای اینکه بتونن اینها هم از اون به هر حال حق زیستی که دارن استفاده بکنن. اما یک نظارت عالیه، به هر حال منظور این که اگر مواردی دیده شد که حالا مثلا یک عقاب باشه بالش آمپوته باشه، بریده شده باشه،
بله.
یا مثلا یک حیوانی باشه که خیلی نزار باشه، فکش شکسته باشه، اینها ممکنه یک پیشینه اینطوری داشته باشن، اینو مد نظر قرار بدن عزیزان. اما ما خیلی خوشحال میشیم که تمام این گزارشات از طرف مردم به دفتر مشارکت‌های سازمان آورده میشه، دونه به دونه بررسی میشه، ما میریم بازدید میکنیم، و بر اساس یک قانون 50 قانون اساسی هستش بله. که در واقع الانم میگن ما 80 میلیون محیطبان داریم که سازمان محیط زیست و تمام مردم باید حفاظت بکنن از حیوانات. به هر حال هر کسی در نوع خودش و سهمی که داره باید کمک بکنه، مخصوصا حیواناتی که در طبیعت ما هستن، چون ما از دو راه میتونیم این رو بررسی بکنیم. یه حیواناتی که در اسارت هستن، توی باغ وحش
بله.
هستن، اینها تحت استانداردهای جهانی به هر حال ایازا هستش، به هر حال استانداردهایی هستن که ما به باغ وحش اعلام میکنیم که مثلا ابعاد قفس چقدر باشه، با تکنولوژی های روز مطابقت داشته باشه، غذاشون به چه نحوی باشه، درمانشون به چه صورت باشه، دامپزشک مقیم داشته باشن، ما به اینها نظارت میکنیم. و در مورد حالا مسائل بعدی که مثلا پیش میاد بله. ما موردی میایم بررسی میکنیم بس. که مشکل به چه صورت بسیار. بوده.
خب جناب آقای حسینی که ریاست محترم باغ وحش ایرم هستند هم تشریف دارن. جناب حسینی، وقتی که ما این حیوانا رو میبینیم، شاید خیلی ها الان میدونیم موجای مختلفی توی دنیا هست که میگن چرا این حیوانا رو تو قفس تو اسارت نگهداری میکنن. با خانم دکتر صحبت کردیم، گفتن این حیوانات شرایط خاص دارن و اینجوری نیست که یه حیوان سالم از طبیعت بیاد توی باغ وحش برای اینکه ما بیایم اون رو نگاه کنیم. الان حیواناتی که شما نگهداری می‌کنید، من خودم در مسیری که میومدم همکار شما به من گفت مثلا این حیوان یک دست نداره، این یتیم بوده و یه شرایط خاصی داره. الان شما چه حیوانایی رو اینجا نگهداری می‌کنید؟ چه شرایطی دارن؟
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. در رابطه با سوال شما که خانم دکترم البته فرمودن حیواناتی که قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن، حیواناتی که محیط زیست کشف میکنه به هر دلیلی که باز خانم دکتر فرمودن به باغ وحش ها اجازه داده میشه. باغ وحش ها نگهداری میکنن، اگر از طبیعت اومده باشه باز به محیط زیست میدن و میتونن اون حیوان ها به طبیعت بازگردونن، ولی اکثر حیوانات ما قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن.
درسته بله.
چون ما یه حیواناتی داریم که مثل عقاب یک بال نداره
و دیگه نمیتونه برگرده. بله. مسلمه.
محیط زیست کشفش کرده بله. و ارجاع داده به باغ وحش و ما ازش نگهداری میکنیم. و بعضی از بازدیدکنندگان که تشریف میارن باغ وحش فکر میکنن که شرایط نگهداریشون خوب نیست.
بله.
ولی اینطوری نیست. ما با بهترین شرایط از حیوانات نگهداری میکنیم، بهترین جایگاه، بهترین تغذیه، و این حیواناتی هستن که قابلیت بازگشت به طبیعت رو ندارن.
بسیار خوب. من دیدم که تابلوهای شما زدین اطلاعات کامل راجع به اون گونه‌ای که هست و یه تکی دارین که ما غذا ندیم به حیوانا و در واقع خیلی مراقبت کردین. چرا ما نباید غذا بدیم به حیوانا؟ چون بعضی عادت دارن حالا هر خوراکی که دستشون هست فکر می‌کنن مثلا اون حیوان خوشحال میشه که اونو بگیره، ولی شما حتی من دیدم که تغذیه و دمای و نوع پوششی هم که از فرق داره، یعنی یک حیوان ممکنه آفتاب نیاز داشته باشه ولی حیوان دیگه میبینم مثقف کردین.
بله. ببینید این بازی موضوعی است که ما هر روز به بازدیدکنندگانمون میگیم که این کارو انجام ندن و غذا به حیوانا ندن.
بله.
به خاطر اینکه هر حیوانی تغذیه مخصوص خودش رو داره. یک حیوانی میتونه گوشتخوار باشه، میتونه علفخوار باشه و نمیتونیم هر غذایی بهشون بدیم. خاطر اینکه دستگاه گوارششون دچار مشکل میشه و من از همینجا هم از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که هر غذایی را که وقتی تشریف میارن باغ وحش به حیوانا ندن. درست. چون دچار مشکل میشن.
سرمایش و گرمایش حیوانا رو چطوری کنترل کنیم؟ چون ممکنه ما تابستونای خیلی گرم داشته باشیم و شما حیوان مربوط به مناطق سردسیری رو نگهداری کنید.
بله، هر حیوانی شرایط خاص خودشو داره. مثلا ما فیل‌ها رو داریم که برای بله. کشورش گرم و مرطوب هستن. وسایل سرمایشی و گرمایشی و حتی مرطوب کننده هم براشون فراهم کردیم. بله.
کرم مرطوب کننده یعنی؟ تا شاید دیگه خیلی میرسید به حیوان.
مرطوب کننده محیط منظورم.
مرطوب کننده محیط.
البته ما جوری نگهداری میکنیم که حالا صحبتش شد از فیلا.
بله.
شرایط نگهداری فیلا هم جوری هستش که ما باید هر روز ناخوناشون چک بشه، کرم مرطوب کننده زده بشه.
واقعا؟
بله. سمشور استفاده بشه که فیلا آسیب نبینه، پاهاشون آسیب نبینه.
خاص‌ترین حیوانی که اینجا نگهداری می‌کنی یا نادرترین چیه؟
حالا من نظر خودم رو بگم.
بله، نظر خودتون دیگه، همه که نادرن خوبن. حالا اون چیزی که
خاص‌ترین حیوان باز به نظر من فیله.
فیلا اتفاقاً روبروی منم هست. شرایط نگهداری سخته.
بله بله. باید مثل یک بچه انسان ازش مواظبت کنیم.
حالا من میومدم گفتن اینجا یه خانواده فیلن، درسته؟
بله، یه خانواده فیلن.
چون فیلا خانوادگی زندگی میکنن. بله، خیلی جالب زندگی بود. من دارم میبینم الان بچه‌شون هم دارم.
بله.
میبینم. بله، بسیار خوب. خب خیلی متشکر. برمیگردیم به شما جناب حسین. سپاسگزارم. خانم دکتر، شما حیوانات، چون میدونیم که دچار بدخیمی ها میشن، دچار بیماری ها میشن، حیوان های داخل باغ وحش واقعا، چون باغ وحش ها یکی دوتا که نیستن، آیا اینا غربالگری میشن؟ و اینکه به هر حال میدونیم که بعضی از حیوانات در تمام دنیا در اسارت نگهداری میشن برای اینکه گونه شون حفظ بشه، در کشور آفریقایی، در هند، و تونستن با این کار گونه ها رو احیا کنن و میدونیم که برای کشور ما هم برای گوزن زر، برای یوز این کارا رو انجام ده. آیا واقعا شما غربال میکنید حیوانا رو؟
عرض کنم خدمتتون که این چیزی که فرمودین پروژه هایی هست.
بله.
که باغ وحش ها میتونن کمک بکنن، اما به عنوان پروژه های تکثیر در اسارت هست که اون با باغ وحش ها متفاوته.
درسته.
ساز و کارش متفاوته. حیواناتی مثل یوز پلنگ ایرانی، گوزن زرد ایرانی که خوشبختانه گوزن زرد ایرانی موفقیت آمیز بود، مثلا ما پرورش در حالا اسارت پاندا رو داشتیم توی کشور چین، 10 سال این پروژه شکست خورد، اما به هر حال کار کردن با حیات وحش یک سختی هایی داره که حتی یک مقداری الان آقای حسینی مدیر باغ وحش فرمودن که شرایط نگهداری هر حیوان متفاوت هست، اصلا به خاطر همین استانداردهای نگهداری باید متفاوت باشه. همین کلوبوز اگر سمش رو روی اون صخره ها نکوبه و نره بالا، اون سم بلند میشه و اصلا مشکلات حرکتی براش به وجود میاد. بنابراین توی ساخت و ساز
بله.
باید این در نظر گرفته بشه. ما داریم به سمت باغ وحش‌های مدرن پیش میریم، سعی میکنیم کم کم این میله ها برداشته بشه، به جاش خندق گذاشته بشه، جزیره ای بشه مثل کشورهای پیشرفته. به هر حال حالا باز خدا رو شکر باغ وحش ایران خیلی داره کارهای مثبتی میکنه، از فشار حالا برق ضعیف استفاده میکنه به جای اینکه این حصارها این حالت خیلی ناخوشایند.
بله،
ما بیشتر سعی میکنیم که اون حق زیست و اون شرایط رفاه زیستی حیوان رو هم در نظر بگیریم که به هر حال حیوان تو اسارت هست، حالش خوب باشه. اما این سوالی که شما فرمودین که بیمار میشن، موظف هستن تمام باغ وحش‌ها دامپزشک مقیم داشته باشن و به فراخور اتفاقی که برای حیوان میفته مثل انسان که بیمار میشه، حیوان هم درمان میشه. اما حیوان وحشی به خاطر اینکه باید بیهوش بشه و
بله.
بعد اقدامات درمانی روش انجام بشه، یک مقدار این پروسه سخت‌تر هست و با مشکلات بیشتری مواجه است به خاطر تحریم‌هایی که وجود داره، داروهایی که باید بیاد و خیلی مسائل دیگه. باید مردم عزیز اینو در نظر بگیرن که یه کمی هم سختی
درسته.
توی این قضیه
بله.
وجود داره. اما کاملا ما خودمون، من 20 ساله توی این کار هستم و واقعا
عرق
این کار عرق این کار رو داریم. یعنی
بله.
همه بچه های محیط زیست، همه باغ وحش داره، حالا ما میریم بازدید میکنیم و میبینیم که از جون و دل دارن کمک میکنن. و در مورد حالا شرایط نگهداری هم سعی میکنیم که به استانداردهای روز نزدیکتر بشه. بعضی از باغ وحش‌ها از قبل حالا بسترها ساخته شده
بله.
و نیاز به اصلاح داره. همه اینها به مرور حالا به مراتب خیلی حالا بهشون تذکرات لازم رو میدیم و امیدواریم که به زودی زود ما به استانداردهای جهانی نزدیک و نزدیکتر بشیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر پرویز فرا. جناب حسینی، به عنوان سوال پایانی از شما، اگر من به هر دلیلی حیوانی داشته باشم که جز حیوانات خانگی متعارف نباشه و اینو دیگه نتونم نگهداری کنم، چون ما دیدیم مثلا یه نفر یه توله شیری حال آخریده گرفته، هرچی خب وقتی بزرگ میشه نمیتونه تو خونه که شیر رو نگهداری کنه، بیارم بدم به باغ وحش، یعنی ساز و کارش چیه؟ مثلا یه روز بیاریم شیر رو بیاریم به شما تو باغ وحش، چیکار باید کنن کسایی که میخوان حیوانو بدن باغ وحش که حیوان حالش خوب بشه یا برگرده طبیعت یا اینجا حداقل در شرایط مطلوبی زندگی کنه؟
بعضی از حیوانات وحشی، بعضی از حیوانات که پت حساب میشن
بله، حیوان
البته از نظر بله. ما باغ وحش هیچ حیوانی در خونه نباید نگهداری کنیم.
درسته، کاملا درسته بله.
چون کار صحیحی نیست
بله.
حیوان باید در شرایط خودش بزرگ بشه. ولی حیواناتی که در خانه نگهداری میشه تحویل محیط زیست میشه
بله.
ما اجازه اینو نداریم که حیوانو تحویل بگیریم، مستقیم تحویل محیط زیست میشه و
درسته.
محیط زیست هم تصمیم میگیره که به چه باغ وحشی ارجاع بده.
بسیار سپاسگزارم، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون که با صبر و با درایت این مرکز بازتوانی حیوانات رو تحت عنوان باغ وحش برون میچرخونید و واقعا من دیدم با تعصب و با علاقه مندی با حیوانات برخورد میکنید. بسیار سپاسگزارم، خدا قوت، متشکرم.
سلامت باشین.
خانم دکتر بسیار ممنون، متشکرم،
خوشحال شدم در خدمت شما.
خیلی خوشحال شدم، خدا قوت میگم بابت سالیانی که در این راه واقعا فعالیت کردین و میدونم که با چه علاقه ما قبلش با هم صحبت کردیم و من سوالات فضای مجازی رو سعی کردم از شما بپرسم که بران همگان بدونن که باغ وحش‌ها چرا هستن و محیط زیست چرا.
زنده باشید. خیلی منم از شما متشکرم و اگر شنونده های عزیز ابهامی، مشکلی و گزارشی داشتن میتونن با سازمان محیط زیست دفتر حیات وحش در ارتباط باشن و ما سریع اقدام خواهیم کرد و هر گونه کمکی به حیوانات وظیفه اصلی ما هستش.
وظیفه همه ما هست و سپاس که شما به نحوه احسن این وظیفه رو انجام دید. خیلی ممنون خانم دکتر، سپاسگزارم، روزتون بخیر.
روز
باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.